أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال رسول الله سیدت نساء العالمین اربعتون آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری کامل از این ماه مبارک رمضان را به همه صائمین و روزداران به ویژه جمع حاضر به شایسته ترین وجه عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوسته اند، تقدیم به ساحت مقدسه بزرگ بانوی عالم هستی و اسلام حضرت خدیجه بنت خویلد صلوات قراتری ختم نمایید. خب با توجه به این که امروز مصادف با سال روز ارتحال شخصیتی بزرگ که در پیشرفت اسلام و پیشبرد اهداف پیغمبر نقش بسیار بزرگی ایفا کرد و از افتخارات این بانوی بزرگ این است که ذریه پیغمبر کلن از نسل خدیجه هستند. امروز روی کره زمین هر که ادعا کند منتسب به رسول خدا هستم منتسب به خدیجه است. نسل پیغمبر و ذریه رسول خدا از این بانوی بزرگ به جریان افتاد، حالی که پیغمبر همسران دیگری هم داشت. من یک بخشی از عرائضم رو بحث جلسات گذشته، یک بخش وسیع‌تری رو اختصاص بدیم به شخصیت بزرگی که امروز روز عروج روح ملکوتی او به عالم ملک و ملکوت بود. سخن پیرامون جایگاه جوانی بود و دعای شریف ولی عصر نسبت به جوانان و علی الشباب بالعنابه و توبه. عرض کردیم که دوران جوانی یک دوران بسیار ارزشمند و مغتنمی است که یکی از ویژگی هایی که دوران جوانی و نوجوانی دارد تأثیر در تربیت. ما در روایات فراوانی داریم که تربیت رو برای نوجوانان و جوانان فراموش نکنید. نوجوان مثل نهاله، این نهال رو اگر حواسمون جمع بود با یه چوبی مدیریتش کردیم خمیده بار نیاد، رشد کند، آینده وقتی که کنده محکم کرد دیگه این درخت درخت تناوری میشه. اما بعضی از خانواده ها تو دوران نوجوانی و خردسالی بچه ها غافل میشن. کی بیدار میشن؟ زمانی که میبینه جوانش داره کفر میگه، ناسزا میگه، بد اخلاقه، حرمت چکنی می کند. خب پدر عزیز، مادر محترم، گذشته چرا سخن نگفتی؟ میگه حالا فهمیدم. دقیقا مثل بیماری که بیماری داشت بی توجهی کرد، حالا که این بیماری به اوج رسیده شده سرطان، حالا به فکر میفته، نتیجه‌ام نمیگیره. ما تو روایات احادیث فراوانی داریم. یک حدیث از آقا امیرالمومنین در کتاب شریف تحف العقول، حضرت میفرماید انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نوجوان مثل زمین پاکه. زمین پاکو دیدید آماده کشت و زرع. حضرت میفرماید ما القی فیها من شیء قبلت خو، زمین پاک آماده هر چه بریزید تو این زمین کشت کنید قبول میکنه و جواب میده. اما بعضی قلبا مثل زمین سنگلاخیه، زمین شورزاریه، بعض رو میپاشی بعض رو خراب میکن، جواب نمیده. جوابم بدهد جوابی نیست که باید بدهد. لذا مردم از جوانهاتون غافل نشید، وقت بگذاریم برای نسل جوانمون، وقت بگذاریم برای نوجوانانمون، و به فرزندان خودمونم آگاهی بدیم، آموزش بدیم که این دوران نوجوانی شما یه فرصت بسیار بسیار گرانبهایی است. در یک حدیثی آقا امام صادق می‌فرماد، لقمان نصیحت می‌کرد به پسرش، به فرزندش فرمود پسرم روز قیامت مردم سر از خاک میارن بیرون، خدا اجازه حرکت نمیدهد تا مردم چهار تا سوال رو جواب بدن. از همین الان برید دنبال جواب. ما این تست و تست خدا رو رسوندیم به شما. روز چندم ماه رمضانه؟ دهم. خدا یا تو شاهد باش، دهم رمضان سال 1394 شمسی ما سوال شما رو اینجا منتقل کردیم. مردم برید جواب پیدا کنید. یک، جوانیتان را چگونه گذراندید؟ یه جوابی براش پیدا کنید. چه اونایی که جوانیشون گذشت بد گذشت اصلاحش کنید، تا هستید جبران کنید، که این کارنامه ای که خدای ناخواست اگر سیاست تغییر پیدا کند. الان یه توجیه جوابی، اونم جواب برای خدا. یه وقت ما میخوام جواب یه قاضی بدیم، جواب مخاطب و شریکمونو بدیم، چهار تا کلمه حرف میزنیم، اونم خبر از واقعیت ندارد، با حرف ما گفتار ما میپذیره. اما جواب خداوندی میخواید بدید که اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما آن نزدیکتره. اونجا دیگه نمیشه توجیه کرد، توجیهگری کرد. خدا میفرماید ما نگاهتو میدانستیم، ما فکرت رو خبر داشتیم، ما در وجود تو بودیم، یهول بین المرء و قلبه. برای اون خدا میگم جواب آماده کنید. جوانیتون رو چگونه گذروندید؟ یک. عمرتون رو چگونه سپری کردید؟ مجموعه عمرتون، 70 سال زندگی کردی، 80 سال زندگی کردی، چه کار کردی؟ در چه مسیری گذروندید؟ بنده تا به امروز کوتاهی کردم. آقا از امروز جلو ضرر رو بگید، دیگه کوتاهی نکن، دیگه به وظیفت عمل کن، آنگونه که خدا میخواد زندگی کن. این دو. سوم، اموالتان را از کجا به دست آوردی؟ خیلی سوال سختی است. ریال ریال این اموال باید قیامت جواب پس میده. یه وقتی خدا رحمت کنه، حاج آقای معتکف، ایشون در قید حیات بود، یه جایی بود ایشون میگفت سال 1337 شمسی. خب خیلی ما نبودیم اون موقع، بعضی از عزیزان پدران عزیز بودن. سال 37 آقای معتکف نقل میکرد، میگفت من مشهد بودم، رئیس بانک بود اون زمان. گفت یک سوالی طرح کردن تو روزنامه ها، از کجا آورده اید؟ از کجا آورده اید؟ و تو روزنامه منتشر شد و بعدم گفتن آقا این از همه بپرسید، پولاتون از کجا آوردید، اموال از کجا آوردید؟ گفت بعد یه عده جواب دادن آقا این چه سوالیه میکنید؟ یه عده سرمایه ها رو بردن، وحشت کردن، گفتن امنیت اقتصادی نیست. و تو همین مملکت هم یادتون از 10-12 سال قبل بیشتر یه همچی سوالی مطرح شد که خب البته از نظر اسلام شما حق ندارید به کسی بگید از کجا آوردی. تجسس تو اموال مردم نباید کرد مگر کسی متهم به خلاف باشه، مگر کسی مظنون به تخلف و حق کشی باشه. بلا شما ماشینتون کسی حق ندارد جلو شما بگید آیا آجی ماشین از کجا آوردی؟ این خونه تو از چه پولی ساختی؟ پول از کجا تو میاری؟ میگن آقا فضولی موقوف. قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم بلا تجسسوا. تجسس نکنید تو زندگی مردم. آی لباستو شما از کجا خریدی؟ وضع زندگیتون چطور این طور ردیف اداره میشود؟ آب شما مربوط نیست. اما در آخرت خدا این رو میپرسد از کجا آورده اید؟ از کجا آورده اید؟ لذا آیون هر که بامش بیش در بین سلسله جلیله انبیا آخرین پیغمبری که اجازه ورود به بهشت میدهن سلیمانه. به سلیمان میگم قدرت به اداده بودیم، پول به اداده بودیم، قبولت داریم، باید تسویه حساب کنیم، باید برگ مفاسا حسابتو در میزان اعمال بگیری بری بهش. حواسامون باشد اموال هرچی بیشتر میشه قیامت توقفها افزون تر. میگن یه وقتی هارون الرشید بهلول رو دید، به بهلول گفت نصیحتم کن. بهلول که عاقل بود خودشو به دیوانگی زده بود که منصب قضاوت رو بهش ندن. هارون هر وقت بهلول رو میدید کسب فیض به اصطلاح میکرد، میگفت نصیحتم کن. میدونست این بهلول آدم عاقلیست، دیوان نمای در حقیقت عاقله. بهلول گفت که یه تاوهی بیارید، تاوهی که روش نون میپختن الان هم هست. تاوهی آوردن گفت تاوه رو گرم کنید. گرم کردن گفت آی هارون فرض کن این تاوه صحرای محشر میخوان بیارن اون موقف حساب، میگن حساب بدید و برو رو تاوه جواب بده. هارون گفت تو برو رو جواب بده. بهلول گفت ببین، پرید رو تاوه، گفت بهلول و خرقه نونجا و سرکه، آمد پایین. گفت من بگم خدایا من بودم و یه خرقه تنم، خوراکم نون و جو و سرکه، چیز دیگه نداشتم. نجل مخففون به قول سلمان فارسی، هر که سبکتر است سبک بالان سری میگذرن. گو حالا برو شما رو این تابه بیز تا بخوای بگی من هارون الرشیدم، از مشرق تا مغرب عالم املاک داشتم، اموال داشتم، چه کردم چه نکردم، پدر در آمد. آیون میپرسن اینها، حالا جواب پیدا کنید، یه خورده اموالمون رو مدیریت کنید، اگه یه مقداری حقوق فقرا توی اموال زودتر خارجش کنید که خارجش نمی کنن، زودتر به داد خودمون برسیم. ماه مبارک رمضان عرض کردم شهر تمهیز، شهر پاکسازی است، شهر خودسازی است، شهر غربال کردن زندگی است. کاستی هاتون رو باید بشناسید. خب میگن اموال رو از کجا آوردی؟ سوال سوم سخت‌تر از سوال سوم سوال چهارم، در کجا خرج کردی؟ و فی عین صرفت، کجا مصرف کردی؟ حالا مردم دیدید تو درآمدهاشون چهار دسته، من میگم مردم تقسیم میشن. بعضیا درآمدشون حرام، مصارفشون هم حرام. بعضی ها درآمدشون حرام، مصارفشون حلال، که این خدا قبول نمیکنه. پول ربوی رو کسی بیاد برای امام حسین بده، پول ظلم رو کسی بیاد خیرات بکنه، قطعا خدا قبول نمیکنه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا میفرماد هر کاری رو از هر کسی ما قبول نمیکنیم. ما هر کی هر کار خوبی کرد پذیرفته نیست، باید ببینیم با تقوا هست یا نیست. این دسته دوم. بعضی ها درآمدشون حلال، مصارفشون حرام، پول زحمت کشی رو میبره تو اسراف خرج میکنه. میگه آقا مال خودمونه، دارندگی و برازندگی دوست داریم، دلمون میخواد. من وقتی خاطره توی مجلسی گفتم اینجا عرض کنم، یادم نمی‌رود دانش آموز ابتدایی بودیم قبل از انقلاب. مدرسه ما دبستان فرصت بود پشت بازار حاجی شیراز. از مدرسه تعطیل شدیم داشتیم می‌رفتیم منزل. تقریبا قبل از ورود به بازار حاجی یه خونه رو داشتن تعمیر می‌کردن، بنایی بود. دیدم یه کارگری نشسته بود گوشه یه کوچه، روزنامه پهن کرده و یه روزنامه جلوش بود، نصف نون سنگک یه شیشه شراب. حال شما میگو آی عداب شما شراب از کجا میشناختی؟ تو از کجا فهمیدی شراب شاه شربت بیلیمو بوده؟ خب چرا حمله به صحت نمی کنی؟ چرا مردم رو تهمت میزنید؟ من دلیل دارم که شراب بود. دلیلم این بود که یه آقایی داشت رد میشد، داشت به این کارگر با عتاب حرف میزد. خب خجالت نمی کشی؟ حیا من حرف او یه خورده ما رو کنجکاو کرد. گفت حیا نمی کنی؟ پول زحمت کشی کارگریت رو دادی شراب، نان با شراب میخوری. خب پول این شراب رو میدادی دو تا سیخ کباب با کباب میخوردی. کارگرم اعتنا نمیکرد، داشت میخورد. اونم یه آجی بود نصیحتش کرد، این حرفم به این زد و رفت. آیا این همون درآمدای حلال مصارفای حرام؟ پول زحمت کشی کارمندی رو یه وقت میکنی ماهواره، کانال ها باز، 400-500 تا کانال، بشین و نگاه کن. سیرو فل از وام گرفته، خانم میگه شوهرم رفته وام گرفته ماهواره خرید. مردم ریال ریال این پولا رو باید قیامت جواب پس بده. از حلال به دست آوردی حواست باشه تو حرام هزینه نکنی. یا نگه دوست داریم، دلمون میخواد، یه شب هزار شب نمیشود. دسته چهارم که انشاءالله همه شما ها توی دسته چهارمید به فضل اهل البیت، درآمدها حلال، مصارفها هم حلال. این خیلی خوب، این قیامت اینا گیر نمیفتن. میگن خدا یا پول زحمت کشی اونم فهمیدیم چطور خرج کنیم، ما اسراف نکردیم. خب لقمان میفرماد که یکی از سوالها شاید ارزم اینجا بود، فصل جوانی است. جوان ها الان که توی این مقطع هستید به گونه ای جوانی رو بگذرانید که دیگه قیامت تو دردسر پاسخگویی قرار نگیرید. امیرالمومنین فرمود قلب جوان قلب آماده است، هر چی بهش بدید میپذیره. این خوبی جوانم است تا نه قلبش آماده است. پدر عزیز، مادر محترمه، اگه بذر ایمان رو تو دل جوانت کش نکردی، چهار تا آدم راهزن منحرف بیگانه بذر گناه رو کشت میکنه. جوابم میده چون زمین آماده است. من کشت معنویت نکردم، اون کشت زلالت کرد، نتیجه میده. نظام اینه جوان داره واکنش نشون میده، چهار تا حرف میزند. یا آقا این حرفا رو گفتی بفرده. من در همین دفتر مسجد یه خانم دختری آمد گفت من 23 سالمه، گفت 22 سال و نیم تو گمراهی بودم. گفت پدر و مادرم رو حلال نمی کنم، من نمی بخشم. گفت یک کلمه از دین به من نگفتن. هستن بعضی از این پدر و مادرهای جاهل، ولی که آیون اگر بچه هاتون دیندار شدن، آینده خودتون رو تضمین کردید، پیری خودتون رو تضمین کردید. این جوان وقتی از خدا ترسید به پدر بی ادبی نمی کنه، به مادر بی حرمتی نمی کند، وظائفش رو خوب انجام میده. این جوان اگه خدا رو نشناخت، خدا براش مهم نبود، پدرم مهم نیست، مادرم مهم نیست. مؤمن، آینده تو تضمین کن با تربیت خوب جوان امروزه. آثار اولیه این تربیت میاد تو زندگی خود شما. گفت من پدر مادرم حلال نمی کنم. گفت زمانی که باید به من میگفتن حرف نزدن، از دین مطلبی به من نگفتن. در یه فامیلی هم بودیم که فامیلم همین وضعیت رو داشت. گفت یه چند ماهی من از اسلام و دین یه خورده شنیدم، تمایل پیدا کردم، رو به اسلام آوردم، ولی می سوزم بر این که 22 سال و نیم جاهل بودم. خب این خانم جوانی که تو سن 22 سال و 23 سالگی بر می گرده، این اگر از همون دوران نوجوانی و طفولیت حرفا رو بهش می زده. ما تو همه جهات بچه هامون رو تشویق می کنیم، تو معنویت بعضی ها کم می زاره. نمره 20 فرزند ما بیاره منزل، صورتشو میبوسیم جلو همم، میگیم تشویقش میکنیم، هر چی بخواد براش میخریم، اما نماز اول وقتشو بزرگ نمیکنیم، حجابش رو تمجید نمیکنیم. صداقت و راستیش رو تشویق در برابر دیگران نمی کنه. این نکته اول که قلب جوان قلب بسیار آماده است. از آن که جوانهاتون زود واکنش نشان میدن مال قلب آماده شونه. تو معنویت میاد یک دفعه میاد سر خط. خدای ناکرده اگر جوانی افتاد تو مسیر انحراف، یک دفعه میبینید تو مسیر گناه معصیت پیش میرود تا حدی که میرود به اسفل السافلین. روایت دیگر رسول خدا فرمود من لم یطلب العلم صغیرن، اگر کسی تو دوران نوجوانی و طفولیتش دنبال علم نبود. ببینید اسلام کوچه بنبست نداره. بزرگترام ناامید نشن، حالا بنده تو جوانیم کار نکردم، تو میان سالیم کار نکردم. میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است. پیغمبر فرمود من لم یطلب العلم صغیرا، اگر کسی در دوران نوجوانی و طفولیتش دنبال فضیلت و علم نبود فطلبه کثیرا فمات مات شهیدا، تو بزرگسالی و پیری اگر دنبال کسب فضائل رفت گفت خدایا یه بخش از عمرم اشتباه کردم اما حالا میخوام جبران کنم، جدی آمد پای کار در این مسیر تحصیل علم و تحصیل فضائل مرد، شهید مرده. فرمایش رسول خداست. حدیث دیگری هم تقدیم و من قسمت دوم بحث رو تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام فرمود لست و احب و انعر الشاب و منکم الا قادیان فی حالین. امام صادق فرمود من دوست دارم جوونا رو تو دو تا حالت ببینم، سومی نداره. جوانها تو یکی از این دو حالت باید باشی. کلام کلام امام صادق علیه السلام لست و احب و انعر الشاب منکم الا قادیان فی حالین، من دوست دارم که جوانها رو نبینم مگر در دو حالت، یک اما عالمن، دو او متعلمن. یا خودش شده عالم اندیشمند با سواد صاحب فکر و اندیشه، یا در جستجوی علم و فضیلت و دانش و خودشناسی، یا رسیده به اون نقطه عالم یا در مسیر تحصیل متعلمه. بعد حضرت فرمود فإن لم يفعل، اگر جوانی رو دیدید که هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه دنبال فضائل نه خودش اهل فضیلته، میدونید چی میشود؟ حضرت فرمود فإن لم يفعل فرته، اگر جوانی رو اینجوری دیدید بدونید داره کوتاهی میکنه، داره تضییع میکنه عمرشون، داره کوتاهی تو وظائفش میکنه. فإن فرت ضیع، کسی هم که کوتاهی کرد خودشو ضایع کرده، داره ضایع میکند خود را. و ان ضیع اثم، اگر کسی ضایع کرد خودش را گناهکار است. و ان اسم سکن النار، و اگر کسی در زمره گناهکاران قرار گرفت سکنای او و محل او آتش است. و الذی بعث محمدا بالحق، به ندرت داریم اهل البیت تو سخناشون قسم خورده باشن و نادر نادر است که قسم به پیغمبر خورده باشن، چون خود این قسم خوردن برای آرامش خیال مخاطبه که بابا بدون که همین است و لاغیر. امام صادق نیازی به قسم نداره، ولی برای این که تقویت اندیشه مخاطب رو تو این مطلب که جوان دریاب خودت را، کوتاهی کردی خودتو ضایع کردی، خودتو ضایع کردی در مسیر گناهکاران قرار گرفتی، اگر گناهکار شدی جایگاه گناهکار دوزخ است. لذا جوان از نگاه امام صادق باید یه جوانو که میبینید یا به دنبال کسب فضائل باشد یا خودش صاحب فضائل باشه. خب به همین اندازه بماند این نقش تربیت در نوجوانی و جوانی که بسیار مؤثر. مطالب دیگری نسبت به عبادت جوان اصلا قابل مقایسه با عبادت گروه های سنی دیگه نیست. این هم انشاءالله ما فردا مطالبی رو عرض خواهیم کرد، اما سخنی از صاحب امروز. روایتی که ابتدای سخن تقدیم محضر شریف برادران عزیز و خواهران محترم شد، به طرق متواتر از علماء شیعه و سنی نقل شده و خود امیرالمؤمنین هم از پیغمبر این حدیث رو نقل نمودن که رسول خدا برجسته ترین بانوان نظام خلقت رو چهار بانو نام میبرن که اینا پنجمی دیگه ندارن، هم به عنوان سیدت و نساء العالمین، هم به عنوان سیدت و نساء اهل الجنه، یعنی اینا ممتازترین بانوان دنیا و آخرتن. تو بهشتم هیچ زنی همتای این چهار خانم نیست. اول آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، دوم مریم مادر حضرت عیسی، سوم صاحب امروز حضرت خدیجه، چهارم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه. خب بنده در مجلسی عرض کردم عزار گرامی هیچ اتفاقی نیست. آخه چرا تو نظام خلقت از آغاز تا پایان چهار خانم میشن گل سرسبد، چرا بقیه نشدن؟ اینا چه کردن؟ این نکته است. و من تقاضام خدمت همه عزیزان اینه، حضرت خدیجه اسوه زنان عالمه. خواهران محترمه، دختران خودتون رو و بانوان محترمه رو دعوت کنید به یه سیر مطالعاتی تو زندگی چهار بانوی بزرگ. اینا چه کار کردن به این مقامات رسیدن؟ آخه در خانه خدا حساب و کتابی است، نزع الموازین القسط. بی حساب و بی جهت کسی به این مقامات عالیه نمیرسد. قطعا صرف این که بگیم حضرت خدیجه همسر پیغمبر بود شد برترین زن عالم، رسول خدا همسران دیگه هم داشت، به این ادعا که ما بگیم حضرت خدیجه از سادات قریش بود، هر کسی سادات قریشه که به این مقامات نمیرسد. مگه زن از سادات قریش کم بود؟ یا حضرت خدیجه تنها زن قریشی بود؟ چقدر بانوان قریشی بودند ولی در رتبه خدیجه نبودند؟ مگر حضرت فاطمه بنت اسد قریشی نبود؟ آمنه بنت وهب مگر نبود؟ چرا مادر رسول خدا نشد سیدت و نساء العالمین؟ این چرا دلیل دارد و جواب باید دید اینا چه کار کردن. خب من از حالا حضرت مریم، آسیه اینا بماند، حضرت زهرای مرضیه‌ام به کنار، گرچه پیرامون فضائل اینها باید ساعتها صحبت کرد. من یه وقتی کتابی از یکی از محققین دیدم نسبت به حضرت خدیجه، این آقا 160 ویژگی معتبر مستند به آیات و روایات استخراج کرده بود، 160 ویژگی نسبت به حضرت خدیجه، که من عقیده‌ام اینه که تازه کار نشده ها. حضرت خدیجه ای که پیغمبر می فرمود الخدیجه و مل خدیجه، خدیجه رو شما نمی شناسید من می شناختم، حضرت خدیجه رو باید همین شعر شاعر رو سرود که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنیم سر انگشت و صفحه بشماریم. حالا اون عالم محقق نویسنده در حد تتبعات خودش 160 تا ویژگی رو یادداشت کرده، یک عالم نویسنده تا این حد پیش رفته. شما امروز اگر بخواید بدونید خدیجه کیست، میدونید با یه صحبت کی باید بشینی؟ پای صحبت بقیت الله الاعظم. از صاحب الزمان باید پرسید خدیجه کیست. بلا به تعبیر حضرت امام ما هر چه میگیم در حد ترجمه است، در حد اطلاعات سطحی ماست، اطلاعات عمقی قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. خدیجه رو پیغمبر میشناخت، خدیجه رو امیر المؤمنین میشناخت. من دو تا از ویژگی های حضرت خدیجه رو بگم که آیون ببینید کار حساب داره. بی حسابم خدا حواله عوضی تو دست کسی نمیذاره. این بانوی بزرگ با شرافت با اصالت از سادات قریش حالا یه وقتی مکه همدیگر رو دیدیم، یادم بیارید اونجا اگر همدیگر رو دیدیم، جای خانه حضرت خدیجه رو به شما نشان بدم. انتهای کوه مروه خانه حضرت خدیجه بود، بر بلندای خانه حضرت خدیجه گنبدی از مخمل سبز برافراشته شده بود که هر کسی از هر قسمتی وارد مکه می شد خانه حضرت خدیجه مشخص بود. خانه خدیجه ملجأ نیازمندان بود، یعنی پناهگاه نیازمندان. حال بینید ما گاهی اوقات میگیم که آدرس خونه ما رو به کسی ندیا، تلفن ما رو ندیا، ما رو نشناسن، نفهمن کجا هستیم. خدیجه خودشو تو دسترس نیازمندان قرار داد. یه روایتی آیون بگم به درد مسئولی نمون میخوره. اینایی که مدیریت دارن، کار دارن، آقا امام رضا رو داشتن میبردن توس، در اون لحظات آخری که حضرت داشتن از خانه خارج میشدن، امام جواد در سنین طفولیت بود، سنین خردسالی بود، حضرت 4-5 ساله بود. آقا فهمدن پسرم، یه توصیه های امام رضا به امام جواد کردن، یکیش این بود. آقا فرمودن پسرم مراقب باش، هنگام رفت و آمدت از در اصلی خانه رفت و آمد کن. چون خانه امام رضا تو مدینه میگن دو تا در داشته، یه در تو کوچه اصلی، یه درم تو کوچه فرعی بوده که خیلی تردد نبوده، مثلا به اصطلاح امروزی ها میگن کوچه بنبست، خیلی مسیری توش نبود. اون در اصلی تو کوچه اصلی که محل تردد بود، همم خانه امام رضا رو اونجا میشناختن. امام فرمودن پسرم وقتی میخوای بری و بیای از در اصلی خارج شو که مردمی که منتظر تو هستن تو رو ببینن، نیازمندانی که پناه آوردن تو رو پیدا کنن، و وقتی هم میخوای از خانه خارج بشی یه مقداری پول با خودت بردار که این نیازمندان رو کمک کنی. از در مخصوص رفتن و آمدن درست نیست، ما ایم و امام رضا. این توصیه امام رضا به امام جواد. بعد آقا فهمدن حرف غلامانت هم گوش نکن که رو دلسوزی میگن آقا اذیت میشی، تو زحمت میفتی، میریزن دورت، از همون در پشتی برو و بیا. حرف اینا رو گوش نکن، از در اصلی رفت آمد کن. آیون سعی کنید خدا اگه نعمتی به اتون داده بذل کنید، خرج کنید، خدا بیشتر میده. حضرت خدیجه در دوران جاهلیت عربی، هنوز اسلامی نیست، جاهلیت فضای جامعه حجاز رو پر کرده، این بانوی مجلله قرشی، ثروت فراوان، خانمی که به قول امروزی ها حضرت خدیجه تو بورس ازدواج بود، خواستگار زیاد، اما خدیجه قبول نمی کرد. سرمایه سنگینی هم داشت، ثروتمندان با سرمایه او تجارت میکردن. خب حضرت خدیجه که از کاراش این بود، ببینید حضار محترمی که میگم کار خدا حساب داره، نیروهایی داشت، اینا شناسایی میکردن تو مکه، افراد تهیدست الان هستن تو جامعه، بعضیا میخوان نون حلال بخورن، مشکل دارن. مدتی قبل یه بنده خدای آمد پیش من گفت حاج آقا من دختر دم وقت دارم، چند تا بچه دارم، بازخریدمم کردن، زندگیم نمیچرخه، هر جا میرم کار بهم نمیدن، آدم راحت طلبی نیستم، کار برام جور بشه کار میکنم. گفتم چه کار میخوای بکن؟ یه پیشنهادی داد. یه آقایی هم اونجا نشسته بود که خب ایشون پای منبر ما میان، داشت توضیح میداد به من. اون آقا گفت من کمکت کنم کار میکنی؟ گفت بله. گفت بیا بریم، دیگه کاری با یه حداقل نداشت. آمدن بیرون، بعد اون آقا اومد گفت حاج آقا واقعا هم اهل کاری، واقعا هم راست میگفت. گفت من کارشو راه انداختم، با چند میلیون کار ای راه افتاد، یه زندگی از نابودی نجات پیدا کرد. آیون این پولا رو باید بذاریم بریم. وقتی با چند میلیون میشه یه زندگی آدم آبرومندی داره سقوط میکنه، زیر بغلشو بگیری. این کار کار حضرت خدیجه. کارآفرینی رو ما امروز داریم شعار میدیم، بیش از 1400 سال قبل مجری کارآفرینی حضرت خدیجه بود. تو عصر جاهلیت جوانهای بیکار رو شناسایی میکرد، افراد نیازمند رو شناسایی میکرد، تن پروری هم نمیکرد. حضرت خدیجه میفرمون کار میکنید؟ بله. سرمایه از من، کار از شما، بسیار. فرمود این پول بگیرید به تجارت. میدونید چه زمانی؟ زمانی که امنیت اقتصادی نب، پلیس بین المللی نب، ضمانت های محکم امروزی نبود که سند شیشتونگ رو بیاری وثیقه قرار بدی. حضرت خدیجه به اعتماد این که این طرف داره راست میگه میفرمود این پول برو تجارت کن، منفعت گیرد آمد سهم ما رو بیاد. بعضیا میرفتن دیگه بر نمیگشتن، بعضیا میرفتن سارقا و دزدا به اینا حمله میکردن، اموال اینا به یغما میرفت، دست خالی بر میگشتن. بعضیا میرفتن تجارت تو را از بین میرفتن، اصل مال و اون شخص همه از بین میرفتن. با تمام این مخاطرات حضرت خدیجه کمک میکرد به جامعه محروم عربستان. ما مثل حضرت خدیجه عمل میکنیم؟ ما از داده های خدا در راه کمک به رفع مشکلات مردم قدم برمیداریم؟ این کار حضرت خدیجه بود. و یکی از این موارد نسبت به پیغمبر اتفاق افتاد، چون حضرت خدیجه شهره این عمل بود. ابو طالب پیغمبر 23 ساله بود، آمد نزد خدیجه گفت دختر عمو، ما میخوایم این پسر برادرمون رو تجارت بفرستیم، شما میشناسید ایشون رو؟ خود حضرت خدیجه در یک پیامی چند تا گزینه رو برای انتخاب پیغمبر ایشون نام برد، انتخاب ازدواج، دخترها بشنون، پسرها بشنون. خدیجه گفت من مبنای انتخابم نسبت به پیغمبر امانتداری پیغمبر یک، صداقت و راستگویی پیغمبر دو، اخلاق خوب پیغمبر سه. اینا سبب شد که من به همسری این آقا رضایت دادم. پیغمبر آقای ابو طالب آمد، سرمایه سنگینی خدیجه در اختیار پیغمبر قرار داد. پیغمبر خودشون نیامدن، ابو طالب رفت، ابو طالب صحبت کرد، بزرگ آل هاشم. و کار عجیبی که خدیجه کرد، چون حالا به طرقی هم فهمیده بود که این آقا آینده ای دارد و رسالتی به عهده می گیرد، تمام تجار طرف قرارداد خود رو جمع کرد، فرمود اگه می خواهد از این به بعد با من کار کنی، تو این سفری که دارید میرید شام، بزرگ شما این آقاست. این جوان 23 ساله هر کجا امر به توقف کرد باید توقف کنی، هر کجا امر به حرکت کرد باید حرکت کنید، باید تحت فرمان این قرار بگیرید اگر میخواید با من باشید. خب کاروان آن شدن دو دسته، یک دسته تجار طرف قرارداد خدیجه به رهبری رسول خدا، یک دسته دیگر تجار دیگر قریش به سرپرستی ابو جهل. ابو جهل آدم پلیدی بود، اصلا از قبل از اسلام عناد پیغمبر داشت. بعضی ها دیدید تو ذاتشون این عداوت و خباثت هست. روز حرکت خواستن حرکت کنن، حضرت ابو طالب احساس کرد که این ابو جهل با این عنادی که به پیغمبر داره شیطنت میکنه تو مسیر، گویی کاروان آب با یه فاصله ای باد برن. ابو طالب پیشنهاد کرد، حضرت حمزه هم آمد، گفتن یا کاروان شما با یک روز جلوتر بره یا کاروان به رهبری پیغمبر با یه روز جلوتر، یکیتون با یه روز تأخیر. ابو جهل گفت ما با تعجیل میریم، ما جلوتر میریم. خباستی آدمو ببینید، هر جا میرسیدن تو این مسیر منزلگاه ها آب مینوشیدن، چاه ها رو میکردن پر از خار و خس و سنگ میرفتن. میگفتن حالا پیغمبر کی میرسد با تجار طرف قرار دادش، اینا وقتی میرسن از تشنگی تلف بشن. از کارهایی که از پیغمبر دیده شد، در یکی از منزلگاه های حدود شام چاه ها رو پر کرده بودن، پیغمبر وقتی رسید همه تشنه بودن. رسول خدا 23 سال داره، هنوز به نبوت پیغمبر 17 سال وقت مونده. آمدن گفتن که پیغمبر گفتن شما که سابق می آمدید اینجا آب نبود، گفتن اینا چاه آبی بوده، چاه رو پر کردن از خار و خس. میگن رسول خدا پاشنه پا رو گذاشتن رو چاه، سری به آسمان بلند کرد، عرض کرد پروردگارا مقام من در خانه شما از مقام اسماعیل فرزند هاجر کمتر نیست. آب جوشید و آمد بالا. اللهم صل علی محمد. منفعت کلانی هم نصیب شد پیغمبر. وقتی برگشت حضرت خدیجه از تجار طرف قراردادش گزارش سفر رو خواست، این صحنه ها رو هم گفتن برای خدیجه. خدیجه ارادت به پیغمبر داشت و و به طرقی هم شنیده بود که این آقا روزی رهبری بشریت رو به عهده میگیرد. پیغمبر تمام این منفعت ها و اصل پول رو دادن به عموشون ابو طالب، جوونا احترام بزرگتراتون رو حفظ کن. به چار شایی مال دنیا رسیدیم، پدر و مادرها رو تو حاشیه نذاریم، از پیغمبر یاد بگیریم. پیغمبر یک منفعت کلانی آورده به دست، به عمو داد، گفت عمو جان شما بزرگتر منی، پولو ببرید نزد خدیجه، هر مقدار خدیجه خواست مرد دارد، هر مقداری هم به ما داد پس بدن. حضرت خدیجه هم وقتی پولا رو آورد ابو طالب، گفت آقا این منفعت پسر برادر ما، این اصل مال. خدیجه گفت اصل و منفعت همه رو من بخشیدم به پسر برادرم به خاطر امانتداری و صداقت. پیغمبرم تمام اون پول رو خرج فقراء مکه کرد. رسول خدا تمام اون پولها رو تاریخ می نویسد خرج فقراء مکه، 17 سال به نبوت مانده. خب خدیجه این کار رو می کرد، یعنی کارآفرینی می کرد. خدا می دونید چه مزدی به خدیجه داد؟ من اعتقاد خودم اینه که مزدی که خدا به حضرت خدیجه داد لیاقت همسری پیغمبر و نسل رسول خدا و ذریه پیغمبر از طریق خدیجه منتشر شد. اللهم صل علی محمد. ای خدیجه به بندگان ما رسیدگی میکنی، رحم و شفقت نسبت به ضعفا میکنی، ما در نظام خلقت برترین پیغمبرمان را به همسری تو در میاری، به شوهری تو در میاری و نسل اون پیغمبر را از طریق تو مستمر میگردانی. این اتفاق افتاد، این مزد اولی که خدا به خاطر کارآفرینی های خدیجه داد. من آیون تو حالات حضرت خدیجه مطالعه می کردم، حالا نقل ها متفاوته، بعضی ها میگن 25 سال اینها زندگی مشترک داشتن با رسول خدا، بعضی ها بیشتر نقل کردن 28 سال ذکر شده. تو این مدته که حالا با تفاوت اختلاف 25 سال 28 سال یک بار حضرت خدیجه تقاضایی از پیغمبر نکرد. حالا جایگاه حضرت خدیجه رو ببینید، یک بانوی ثروتمند با موقعیت بسیار عالی، ثروتمندان عرب با سرمایه او تجارت می‌کردند. وقتی که به همسری پیغمبر درآمد، رسول الله یک جوان به حسب ظاهر تهی‌دست اما با ایمان، امین، صادق، با اخلاق و بزرگترین سرمایه هم عزیزان همینه. دخترهای ما باید نحوه انتخاب شوهر رو از خدیجه بیاموزن. خدیجه مبناش پول نبود، مبناش خانه نبود، مبنای انتخاب خدیجه ایمان بود، امانتداری بود، اخلاق بود، راستگویی بود که در پیغمبر دیده بود. ازدواج شکل گرفت، خرج عروسی رو خود خدیجه داد، مهریه خودش رو خودش داد، در خانه خدیجه پیغمبر زندگی رو شروع کرد. شب عروسی وقتی رسول خدا وارد خانه خدیجه شد، تو حجله عروس داماد مقابل هم، اینا ببینید آیون اینا تو تاریخ نظیر ندارد، لذا خدا هم مزدی میدهد که نظیر ندارد. آمد داخل حجله، یه صندوقچه ای رو گذاشت مقابل پیغمبر. پیغمبر چند سالشونه؟ 25 سال. هنوز 15 سال به رسالت وقت مانده. به پیغمبر عرض کرد که آقا این صندوق حاوی کلید تمام انبارهای من، همه اینها متعلق به شماست و انا امتوک، منم کنیز شما، منم کنیز شما. این عظمت رو خدا نباید جواب بده. تمام این پولا آمد در خدمت پیغمبر. رسول الله چه کار کرد؟ جامعه عربستان یک جامعه فقر زده ای بود، یک جامعه مستعصلی بود. برای یک دانه ملخ مردم جان همدیگر رو می گرفتن، گرسنگی بیداد می کرد، فقر قوغا می کرد. پیغمبر از همین اموال خدیجه شروع کرد به جامعه خدمت کردن. هنوز اسلام هم مطرح نشده. رسول الله با پولای خدیجه برده ها رو می خرید، آزاد می کرد، مشکلات اقتصادی مردم رو سر و سامان میداد، اسباب ازدواج جوانان رو فراهم میکرد. این ثروت رفت 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 پیغمبر مبعوث به رسالت شد 40 سال است. خدیجه با آبرویش، با اموالش، با جانش در کنار پیغمبر بود. یعنی همه چیزش رو خدیجه آورد تو صحنه در خدمت رسول خدا. این اموال به تدریج رفت رفت، لذا حضرت زهرا رو خدا زمانی به خدیجه داد که دست خدیجه دیگه خالی شده بود. اینا امتحانه ها. بعد از گذشت قرنها اگر نام خدیجه با عظمت در تاریخ یاد می شود، ببینید این بانوی با عظمت چه کرد که ماندگار شد. بلا زن ثروتمند تو عالم اینقدر مرده و نامی ازش نیست. زن پولدار اینقدر تو دنیا رفتند و نامی از اینها نموند. خدیجه اینها رو داد تا کی؟ تا زمانی که سر حضرت زهرای مرضیه باردار شد، سال 5 بعثت. دیگه اموال رفته، خدیجه تهی‌دست شده، زندگی ساده. اون لحظات زایمان، یه وقت درد زایمان خدیجه رو گرفت. حضرت خدیجه به یکی از این اطرافیان پیغام داد برید به این زنهای قریش بگید بیان ما رو کمک کنن موقع زایمان. اینجا وقتی است که زن به زن نیاز داره. زنهای قریش، کدوم زنان قریش؟ زنان قریشی که شوهراشون با سرمایه خدیجه به جای رسیدن، نوکیسه هایی که با پول خدیجه شدن ثروتمند. رفتن به این زنها گفتن، پیغام دادن برید به خدیجه بگید زمانی که گفتیم همسر یتیم ابو طالب نشو و شدی، اموالت، آبرویت، موقعیتت رو در راه این آدم هزینه کردی، 20 سال زندگیت رو خرج این آدم کردی، حالا که هیچی نداری به ما میگی بیا این برات زایمانه؟ ما نمیان. حضرت خدیجه تو بستر دل شکسته شد، گفت خدایا اگر به همسری پیغمبرت در آمدم برای شما بود نه برای خودم. یعنی انتخاب کردم پیغمبر رو، برای شما انتخاب کردم. خدایا مپسند تنهایی من را که 4 بانوی بزرگ دور بستر خدیجه ظاهر شدن. خدا ساره را، خدا مریم را، خدا کلثوم را، خدا همسر فرعون آسیه را برای امر زایمان حضرت خدیجه بسیج میکنه. خدیجه تنها نیستی، ما بهترین زنها رو میفرستیم در امر زایمانت، با افتخار کمک کنن تو را. فاطمه زهرا رو خدا کی به حضرت خدیجه داد؟ بعد از 20 سال امتحان، 20 سال آزمون. ثروت رو خدیجه داد، آبرو رو داد، موقعیت رو داد. آیانی که قاره حرا مشرف شدید، پیغمبر قبل از اسلام 1 ماه رمضان رو در غار حرا میموند. قبل از اسلام، قبل از بعثت، رسول الله ماه مبارک رمضان 1 ماه رو تو غار حرا بودن. ماهای دیگر رو 3 روز 5 روز رسول الله میرفتن غار حرا. خب در این مدتی که رسول الله تو غار حرا بودن، رسول الله بالاخره نیاز به آب و غذا داشتن. این بانوی ثروتمند عرب، راه غار حرا راه نفسبر نفسگیری است. حضرت خدیجه خودش آذوقه برمی‌داشت از خانه خود مکه، انتهای کوه مروه، تا غار حرا پیاده می آمد. از غار حرا می رفت بالا، برای پیغمبر غذا می برد، آذوقه می برد، روزی 1 بار، 2 روزی 1 بار. عده این نگهبان رو گذاشته بود تو این 1 ماه رمضان اطراف غار حرا که کسی بدخواهی، دشمنی به پیغمبر آسیب نرسانه. زمانی که پیغمبر رسالت رو علنی کردن، تو این 10 سالی که عرض شود که رسول خدا در عرض شود که مکه در کنار خدیجه بودن و خدیجه 10 سال اسلام رو در کنار پیغمبر بود، روزی نبود پیغمبر منزل بیاید و پیغمبر مجروح نباشد. یا خاک رو به رو سر پیغمبر ریخته بودن، یا خاکستر ریخته بودن، یا بدن پیغمبر جراحت داشت. خدیجه با روی خوش به استقبال پیغمبر می آمد، زخمهای پیغمبر رو مداوا می کرد. یه جریانی بگم دلها بسوزد. چند روز بعد از فوت خدیجه بود، پیغمبر رفتن تو مکه، چند روزی رسول الله تو خانه نشستن، بعد آمدن منزل. تو مسیر که می آمدن، این مشرکین ملحد خاکروبه و خاکستر بر سر و روی پیغمبر ریختن. پیغمبر دو پناهگاه قوی داشت که هر دو در کمتر از 40 روز از دنیا رفتند. اول ابو طالب رفت و به فاصله 30 تا 35 روز حضرت خدیجه. تا اینها بودن دشمن ها، مشرک ها جرأت جسارت آشکارا رو نداشتن. اوج جسارت ها از بعد از فوت حضرت خدیجه و ابو طالب شروع شد. رسول الله با اون سر و روی پر از گرد و غبار و خاکستر وارد خانه شد. تا وارد خانه شد صدای گریه فاطمه بلند شد. زهرای مرضیه 5 ساله آمد به استقبال پدر. پدر چرا با شما اینطور کردم؟ رسول خدا فرمود دخترم خدا حافظ پدر توست. میگن فاطمه زهرا با اون دستان کوچلویش سر و روی پدر را شستشو داد، تمیز کرد. این خدیجه بنت خویلد تا زنده بود جانن و مالن و عنوانن در خدمت پیغمبر بود، از رسول خدا دفاع میکرد، حمایت میکرد. و عرض کردم در طول این زندگی و خدا یک مزد به خدیجه داد به خاطر این ایثار. ای خدیجه، ای خدیجه، زندگیت، آبرویت، هستیت را خرج پیغمبر ما کردی، ما هستیمان را تو دامن تو میگذاریم به نام فاطمه الزهرا. تو هر چه داشتی دادی، ما هم هر چه داریم میدهیم. من اعتقادم اینه که خدا شاهده اگر غیر از فاطمه زهرا خدا میخواست حق خدیجه رو ادا کند، شاید ادا نمیشد. یک گوهر، یک دانه در نظام خلقت است. مادر ائمه هدات منصب مادریشو میدن به خدیجه. تو نظام خلقت هیچ بانوی این شرافت رو پیدا نکرد. اینم به خاطر اون ایثارهای خدیجه بود، کارهایی که حضرت خدیجه کرد. تمام اموالش، من عرضم خدمت عزیزان اینه، شما که الحمدلله همه اهل خیر و خوبان شهرید، ولی به این پر ادعاهای بی عمل بگید. بعضیا دیدید میگن آه خدا برای ما چه کار کرده؟ تو برای خدا چه کردی؟ تو برای اسلام چه کردی؟ خدیجه بنت خویلد همه چیزش رو خرج اسلام کرد. بنده خودم رو عرض میکنم، من برای اسلام چه کار کردم؟ با پولم از اسلام دفاع کردم؟ با آبروم؟ با عنوانم؟ یه امر به معروف بعضیامون نمی کنیم، میگیم آبرومون به خطر میافتد. خدیجه رو بایکوت کردن در عربستان، در حجاز. میدونی کار خدیجه به کجا رسید؟ 3 سال پیغمبر و یارانش و مسلمان ها رو در شعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردن. این بانوی ثروتمند عرب در شعب ابی طالب در این محاصره اقتصادی جان داد. امیر المؤمنین می فرماید وضعی بر ما گذشت، مسلمان ها سنگ به شکم می بستن از گرسنگی. نه کسی به اینها می فروخت، نه کسی از اینها می خرید. این وضعیتی که شما الان دارید، الان دیدید شما. امیر المومنین فرمود ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازی. شعب ابی طالب اون زمان الان شده جمهوری اسلامی، گذاشتنتون تو منگنه، نه با شما معامله میکنن نه از شما میخرن. باید از طریق دلال آب و واسطه گری ها کار کنید. دقیقا همین اتفاق زمان پیغمبر افتاد. امیر المومنین فرماد ما نیمه شبها بلند می شدیم، از شب می آمدیم بیرون، می رفتم سراغ دوستان پدرم که با پدرم روابط اقتصادی داشتن، مخفیانه و به طور پنهانی یه مقداری آذوقه می خریدیم می آوردیم که این بچه ها، نوجوان ها، پیرمرد ها، پیر زن ها گرسنگی بیش از این اینا رو آزار نده. راوی میگه تو صحن مسجد الحرام بودم، صدای گریه بچه های گرسنه در شعب ابی طالب به مسجد الحرام میرسید. این منطقه شعب ابی طالب، شعب علی که الانم دارن تخریب میکنن، منتهی میشود به همون تونل نفق علی و از یک طرف به مولد النبی و از یک طرف خانه حضرت خدیجه. این کل شعب همینجا بوده که بنی هاشم اینجا اسکان داشتن. کاملا اینا تو فشار بودن. حضرت خدیجه در کنار این سختی ها ماند، از پیغمبر حمایت کرد. یک بارم به پیغمبر ایرادی نگرفت که یا رسول الله پولا کجا رفت، چه کردید با این اموال؟ ابدا. فقط میدونید خدیجه از پیغمبر چی خواست؟ اونم نه مستقیم، با واسطه. اینو بگم و روزه بخوانم. درود خدا بر تو ای بزرگ بانوی بشریت، مثل دیروز که روز آخر عمر این بزرگ بانو بود، صدای دختر خردسالش فاطمه زد، گفت مادرم برو به پدرت رسول الله بگو، مادرم یه تقاضایی از شما داره. اینو من تو تاریخ حضرت خدیجه تنها تقاضا دیدم، در حد اطلاعات خودم هر چه گشتم خدیجه از پیغمبر یه چیزی خواسته باشد ابدا. در طی بیش از 20 و چند سال زندگی مشترک، خانم ها شوهرداری را از خدیجه، آقایان همسرداری را از رسول الله. زندگی ایدئال یعنی این. ما امروز یه مشکل جدی که تو جامعهمون داریم، اسوه شناس نیستن بعضیا، الگو رو نشناختن. دختران جوان ما باید خدیجه رو بشناسن، باید زهرای مرضیه رو بشناسن. جوانان جامعه ما زندگی پیغمبر را مرور کنن، زندگی امیرالمؤمنین را. گفت یه حاجت دارم این رو به پدرت بگو، من خجالت میکشم به پیغمبر بگم، شما بگو. مادر چیه اون خواسته؟ حضرت خدیجه فرمود دخترم به پیغمبر بگو مادرم گفته یکی از اون لباسهایی که وقتی تنتون میکردید و بر تن شما بود وحی نازل میشد، یکی از اون لباسها رو میخوام موقع دفن من دور کفن من بپیچید، سند افتخار خودم باشه. اینم تازه حضرت خدیجه با واسطه عرض کرد، مستقیم به پیغمبر نگفت. حضرت زهرای مرضیه رفت خدمت پدر، پدر جان مادرم چنین میگوید. پیغمبر عبایی داشتن که هنگام نزول وحی نازل میشد بر وحی نازل میشد بر قامت پیغمبر بود، همون رو اختصاص به همین امر دادن. روزی که خدیجه از دنیا رفت، روز دهم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت، پیغمبر اون سال روز عزای عمومی اعلان کرد، سال عام الحزن، چون به فاصله کمتر از 40 روز ابو طالب فوت کرده بود. بعدش خدیجه واقعا بر پیغمبر گران تمام شد. مثل امروز تشییع کردن بدن این بزرگ بانوی عالم اسلام را. خب پیغمبر تحت فشار شدید مشرکین بود، آوردن در همین قبرستان معلات، جنت المعلات یا شعب ابی طالب، قبرستان ابو طالب، پیغمبر قبر رو آماده کردن. قبل از اینکه بدن خدیجه رو تو قبر بگذارن، پیغمبر وارد در قبر شد. رسول خدا یه سفارشی به قبر کردن، ای قبر من امانتی رو دارم در تو میسپارم، ودیعه ای رو دارم به تو می سپارم و می روم، با این ودیعه مهربانی کن. خدیجه رو به خاک سپردن، رسول خدا آمد منزل، زهرای مرضیه آمد استقبال. خدا نکند سایه مادری از سر خانواده کوتاه بشود و تو اون خانه بچه های خردسال باشه. یک علتی که میگن هر کی حضرت زهرا رو میدید چهره حضرت زهرا گرفته بود. میدونی چرا؟ چون حضرت زهرا از روزی که چشم به دنیا گشود نامردمی دید از این خلق الله و جفا دید نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، بعدن نسبت به همسرش، تا این که از دنیا رفت. لذا میگن زهرای مرضیه رو هر کی میدید چهره حضرت زهرا گرفته بود. یه دختر 5 ساله مادر از دست داده، آمد به استقبال پدر، صدا زد این امی الخدیجه، بابا مادرم خدیجه کجاست؟ مادر رو کجا بردید؟ پیغمبر گریه کرد، زهرا رو در بغل گرفت، دخترش رو آرام کرد. جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، عرض کرد یا رسول الله ربک یأمرک ان یقرأ فاطمه السلام، خدای تو امرت نموده به فاطمه سلام ما رو برسان. به زهرای مرضیه بگو ان امک فی بیت من قصب، بگو فاطمه جان مادرت خدیجه الان در کاخی از زمرد نزد ماست، کفایت من ذهب و عمد و یاقوت، دیواره این کاخ از طلا، پایای اون از یاقوت است، در کنار آسیه و مریم است، مادر تو در جوار ماست. پیغمبر فرمود دخترم فاطمه سلام خداست، خدا به تو سلام رسوند، مادرت در جوار خداست. زهرای مرضیه فرمود ان الله السلام و منه السلام و الیه السلام، خدا مظهر سلام است، سلام به سوی خداست و سلام از ناحیه خداست. امروز عرض کنیم یا رسول الله، شما فاطمه رو آرام کردید، دختر عزیزتون رو در آغوش گرفتید، او رو تسلی دادید، دلداری دادید، دلها رو روانه حرم امام حسین کنید، یه دختر خردسال دیگری هم سراغ گرفت پدرش را. ای وای بگم یه جایی که این دختر سراغ گرفت کربلا بود، حضرت زینب کنار گودی قتلگاه بدن آغشته به خون حسین رو در آغوش گرفته بود. یه وقتی عزیز نازدان آمد صدا زد عمه جان آزان شمن، این بدن کیست که در آغوش گرفتی؟ خدایا جواب این آزدانه حسینو چه بدم؟ یه وقتی علیا مجلل زینب فرمود هازا نعش و ابی کل حسین، همه بگیم یا حسین.